خرافاتی که در قرآن در موارد مختلف قرآن اومده، کسی جمع کنه خودش یک کتاب میشه. خرافاتی رو که قرآن از زمان جاهلیت نقل کرده، حالا از نمازشون، از قربونی کردنشون، از حرفاشون، عقایدشون، زنداریشون، بچه داریشون، اینا رو باید از بین برد. و متاسفانه در نظام ما هنوز هم اون آثار خرافات هست، هنوز عقایدی داریم، عقایدی که پاش به هیچ جا بند نیست. عطسه میکنیم میگن صبر آمد، و اون که حدیث داریم عطسه کی کردی تند رد شو، عطسه کردی میگن تند رد شو، ولی ما عطسه که میکنیم میگیم که صبر مبادایست. یا عدد 13 رو میگن نحسه. خرافات هنوز هم هست. بریم سراغ آیه 36 از سوره انفال. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. با هم بشنویم.
ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون.
خب ان الذين كفروا، یعنی شأن نزول آیه اینه که بگن این پولیست که بودجه سنگینی بود که کفار مکه برای جنگ بعد خرج کردن، خیلی پول خرج کردن تا به جنگ بدر رو انداختن، ولی دمق شدن، شکست خوردن، حالشون گرفته شد. بعضی میخوان بگن این آیه مال اونه، ولی حال آیه عمومیت داره، شامل همه بودجه های میشه که در راه منع اسلام خرج میشه. ان الذين كفروا، همانا کفار، اموال خود را در راه جلوگیری از راه خدا و نشر ایمان و توحید، برای که راه خدا و راه ایمان و توحید بسته بشه، پول خرج میکنن. پول خرج میکنن تا انقلاب صادر نشه، پولهای کلانی خرج میکنن. کفار اموال خودشون را در راه جلوگیری از توحید و ایمان خرج میکنن. بعد فرمود فسینفقونها، در آینده هم از این قبیل پولها را خرج خواهند کرد. اما ثم تکون علیهم حسره، ولی این اموال هزینه شده، این پولهایی که خرج شده مایه حسرت اونها میشه، موفق نمیشن، شکست بخورن و بعدم به جهنم میرون. یا یه میفرماد کفار پول خرج میکنن تا جلو اسلام و نشر اسلام و تفکر اسلامی را بگیرن. یا یه روشنه، ولی خب در این حال درسای قشنگی به ما میده. درس اول اینه که میگه که کفار برای اهداف شوم خودشون پول خرج میکنن. اگر کفار برای اهداف خودشون پول خرج میکنن، ما چرا برای اهداف مقدس اون پول خرج نکنیم؟ ثروتی که در راه خدا خرج نشه، خب در راه باطل خرج میشه، مایه حسرت خواهد شد. من اینو بارها در حرفام گفتم که کویت به ولی خدا اجازه نداد، دشمن خدا بی اجازه اومد. کسی که کشور خودشو درشو رو امام خمینی ببنده، خب با صدام با تانک و توپ میاد میگیره. همه کشورهایی که کمک کردن برای که جلو نفوذ اسلام را بگیرن، دیدن نشد، پولاشون هدر رفت و باعث حسرتشون هم شد. این آیه میگه کفار در دنیا هر چی تلاش بکنن شکست میخورن، در قیامت هم دوزخ خواهند داشت. ممکن است یه دو سه روزی از یک ابعاد و از یک زوایایی یه کامهایی بگیرن، ولی بالاخره خدا قول داده که انا لنرسل رسولنا، خدا قول داده انبیا رو یاری کنه. پیغمبر تنها بود و کفار مکه زیاد، بالاخره پیغمبر پیروز شد. ابراهیم تنها بود، بت پرست زیاد و بالاخره ابراهیم پیروز شد. امام خمینی تنها بود و شاه با همه کشورهای دنیا، بالاخره امام خمینی پیروز شد. خدا قول داده باطل محو بشه. در زمان ما دیدیم همسایه‌مون شوروی، روسیه روسیا شد. خدا قول داده والعاقبت للمتقین. تلاش کفار در دنیا شکسته، در قیامت هم دوزخ. دشمنان اسلام چقدر سرمایه گذاری میکنن برای که جلو رشد فکری و فرهنگی مردم بگیرن. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، دشمنان اسلام سرمایه گذاری میکنن. بعد اینجا الذين كفروا تکرار شده، میگه ان الذين كفروا ينفقون، دو مرتبه میگه والذين كفروا الى جهنم يحشرون. ان الذين كفروا چرا تکرار شده؟ ان الذين كفروا توجه کنید به عبارت من آیه قرآنی که میخونم ببین ان الذين توی آیه دو تو ان الذين هست ان الذين كفروا ينفقون اموالهم باز میگه والذين كفروا الى جهنم. این تکرار الذين كفروا چیه؟ تکرارش به خاطر اینکه بعضی از کفار سرمایه‌گذاری میکنن ولی بعد که سرمایه‌گذاری میکنن برای راه خدا رو بگیرن بعدن متوجه میشن و توبه میکنن و مسلمان میشن، اما بعضی ها پول خرج میکنن و بالاخره همینطور در حال کفر هم میمیرن. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم في سبيل الله، کسانی که کافرن پول خرج میکنن که جلو راه خدا رو بگیرن. بعد هم والذین کفروا الی جهنم، بعضی از اینایی که پول خرج میکنن ممکنه بعدن پشیمون بشن توبه کنن مسلمان بشن، اما اونها که بر این کار ادامه دارن اونها اهل جهنم هستن. دو رقم کافر داریم، کافری که پول خرج میکنه بعدم پشیمون میشه مسلمان میشه، این فقط یه قصه میخوره که پولام هدر رفت. کافری که پول خرج میکنه و بعدم در همین حال کف میمیره، اینها جهنم هم دارن. امروزم برای که جلو اسلام ناب محمدی رو بگیرن خیلی پول خرج میکنن، قرآن چاپ میکنن، مدرسه میسازن، درمونگاه میسازن، کمک های قضایی میکنن به اسم کارهای بشر دوستانه. اصلا مذهب علیه مذهب در زمان ما خیلی رشد داره، یک کشور مسجد میسازه، یک کشور آخون میفرسته، همه ای کارها رو میکنن برای که جلب اون توجه به اسلام واقعی رو بگیرن. شوروی سابق وقتی متلاشی شد این کشورهای همسایه ما به قدری آمریکا ناراحت شده و عمالشو که اونهایی که اسلامشون اسلام آمریکاییه میفرسته اینجا، اونقدر پول و دلار و قرآن و همه این تلاش ها برای خاطر اینکه یه وقت این کشورهای مسلمان نشین همسایه به فکر اسلام ایران نیافتن، اسلامشون اسلام مرگ بر آمریکا نباشه. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم، همین آمریکا و بعضی از کشورهای آمریکایی ولو مسلمان، اینها ينفقون اموالهم پول و آخوند و کتاب و قضا و برای چی؟ لیسود دو عن سبیل الله، برای که وقتی کشورهای همسایه اسلامی متوجه ایران نشن. فصل ينفقونها بازم کامیون کامیون کتاب و قضا میاد، اما ثم تكون عليهم حسره، ولی حسرت خواهند خورد چون بالاخره مردم اینطور نیستن که هر که شکمشون سیر کنه دنبال او برن، ممکنه برای یه مدتی دنبالش برن اما بالاخره مردم فطرت دارن، عقل دارن. جالب اینه که تو این آیه پیغمبر از غیب هم خبر میده که اینها در آینده هم سرمایه‌گذاری خواهند کرد ولی با همه اینها بازم شکست خواهند خورد. یه فسینفقونها، در آینده هم پولهای خرج خواهند کرد. کفار نه که قبلا پول خرج کردن برای که جلو اسلام بگیرن، در تاریخ آینده هم کفار پول خرج خواهند کرد. ولی مؤمن، مؤمن که برای خدا پول خرج میکنه بر فرض به نتیجه نرسه حسرت نمیخوره چون خدا اجرشو میده. شما پول خرج میکنی یه کتاب خوبی رو میخره میدی دست یک جوانی که بخونه، جوانه یک کتاب رو گم میکنه نمیخونه، کتاب رو سیل میبره آتش میگیره، اما چون برای خدا کاری کردی هیچ وقت حسره نمیخوری. وضو میگیری بری مسجد نماز جماعت بخونی، بعد میبینی آقا نیومده در مسجد بسته، خدا ثواب جماعت به تو میده. از فرقهایی که آدم برای خدا کار بکنه یا برای غیر خدا اینه. اگر آدمی مخلص باشه هیچ وقت قصه نمیخوره. من میام خونه شما برای که یک مؤمنی رو زیارت کنم، در میزنم میگن نیستش ایشون، من حسره نباید بخورم چون برای رضای خدا اومدم، ثواب ملاقات و زیارت مسلمان رو دارم. اما اگر گفتم بریم خونه ایشون یک سوری بخوریم، تا اومدم گفتن نیستش دماغم میسوزه. آدم که برای خدا کار بکنه هیچ وقت پشیمون نمیشه، پشیمون نمیشه. حالا در یک ماجرایی مثلا فرض کنید که مردم بهش رأی ندادن، در یک ماجرایی مردم ازش جنس نخریدن، در یک ماجرایی مردم پشت سرش نماز نخوندن، در یک ماجرایی مردم پا درسش نیومدن، در یک ماجرایی شغلش عوض شد، شهرش عوض شد، به هر حال سمتش عوض شد، حقوقش کم و زیاد شد، اصولا حوادث و رنگ و رنگا و پاییز و بهارها در زندگی مؤمن واقعی اثر نمیکنه. چون او مؤمن برای خدا کار میکنه. لا نورید منکم جزاء ولا شکورا، نه جزاء میخوام نه تشکر. اما او کسی که عقده میشه، انتقام میگیره، گرد و خاک میکنه، اینها پیداست که از اولم برای خدا نبوده. آدم که برای خدا هست یک وقار داره، یک آرامشی داره، چون برای خدا حرکت کرده. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، حالا شد شد، نشد نشد. امام بارها فرمود هدف ما در جنگ پیروزی نیست، عمل به وظیفه، پیروز بشیم یا شکست بخوریم مهم نیست. خب آیه 36 سوره انفال هم بگذاریم و برای آیه 37 انشاءالله در جلسه بعد با هم صحبت خواهیم کرد. ما در این جلسه آیه 33 و 34 و 35 و 36 رو معنا کردیم. در یک دقیقه خلاصه اینها رو بگم. آیه 33 ای بود: پیغمبر، به خاطر وجود تو خداوند عذاب را از مردم برمی‌داره و به خاطر استغفار و توبه هم عذاب را برمی‌داره. دو عامل است که خدا به مردم لطف کنه، یکی وجود تو، یکی استغفار مردم. این آیه 33 بود. آیه 34 اینه که کسی حق نداره جلو مکه رو بگیره. مکه بیت عتیقه، ولی طوفو بالبیت العتیق. قرآن میگه عتیق عتق یعنی آزاد، خانه آزاده، خانه آزاده یعنی مالک کسی نیست، ملک کسی نیست، برای همه مردم است. سواء العاکف فیه والباد، همه مردم نسبت به مکه یه جور هستن. و مسجدی هم که بانیش متقین بوده، ابراهیم و آدم و اسماعیل و اینها انبیا بودن، خانه که متقین ساختن، تولیدش هم باید دست افراد با تقوا باشه. آیه 35 میفرماد که جاهلیت قدر مکه رو نداشت، میرفت مکه و در کنار کعبه به جای نماز سوت بکشید، کف میزد. و بعد اشاره کردم اونها که به جای تکبیر و صلوات کف میزنن، این هم پرتوی از حرکت جاهلیته. آیه 36 میفرماد افرادی پولهای کلان خرج میکنن که جلو نشر اسلامو بگیرن. قرآن میگه هر چی میخواد خرج کنید دماغتون میسوزه، حسرت خواهید خورد. حق پیش میره، چه شما بخواید چه شما نخواهید. این چهار تا آیه. خدای تو رو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده قرآن را یک بخوانیم، دو تدبر کنیم، سه بفهمیم، چهار عمل کنیم، پنج به دلهای دیگران صادر کنیم، به نسل آینده صادر کنیم. و اگر کارهای ما اجری داره، ثواب شهدیه روح کسانی که ما را با قرآن و اسلام آشنا کردن نثار بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.
بار خدایا به برکت قرآن بر من ببخشا و قرآن را پیشوا و مایه نور و هدایت و بخشایش بر من قرار ده. بار خدایا آنچه را که از آن فراموش کردم به خاطرم بیاور و آنچه را که از آن نمی دانم به من بیاموز و تلاوتش را در ساعات شب و در آغاز و انجام روز نصیبم کن و آن را ای پروردگار جهانیان دلیل و راهنمای من قرار ده و مرا بیامرز که تو خود آمرزنده و بزرگواری. و سلام بر فرستادگان خدا و ستایش از آن خدا پروردگار جهانیان.
مامان
عزیزم، یه روز بزرگ میشه میفهمی که حق با من بوده.
بابا
مامان راست میگه، جای دوری نمیخواد بره که، هر ماه یه هفته میری پیشش. خوبه؟
نمیخوام.
پسرم عزیز دلم، تو دیگه بزرگ شدی.
بابا نمیخوام.
پسرم
هر جا باشم دوستت دارم.
مامان نمیخوام.
عزیز دلم، من و بابات مال هم نیستیم.
شما مال هم نیستین، من که مال هر داتونم.
فرزندان ما لایق جدایی نیستند. رادیو جوان.
Thank you. بنشین تا برسم مگر به شب موی تو. تو نباشی چه امیدی به دل خسته من؟ تو که خاموشی بی تو به شام و سحر چه کنم با غم تو؟ چکنم با دل تنها، چکنم با غم دل، چکنم با غم دل، کنم با این درد. دل من ای دل من، چه کنم با دل تنها، چه کنم با غم دل، چه کنم با این درد. دل من ای دل من، چه کنم با دل تنها، چه کنم با غم دل، چه کنم با این درد. دل من ای دل من، چه کنم با دل تنها، چه کنم با غم دل، چه کنم با این دل. دل من ای دل من، چه کنم با
عبور از تاریکی تردید تنها با حس حضور تو ممکن می شود. در صبحی به رنگ عشق، به رنگ امید، به رنگ توکل و به رنگ سپیده. به رنگ سپیده امروز و با سلام و درود و دعای خیر و طلب رحمت برای خوبانی شروع می‌کنیم که سحرها در جستجوی آب حیاتن. خوبانی که می‌دونن زندگی و حیات معنایی بالاتر و والاتر از داشتن نبض و دم و بازدم داره. برای همینه که سحرها از خدا می‌خوان که دستشونو بگیره و به مراتب بالاتر حیات ببره. در دعای جوشن کبیر خدا رو صدا میزنیم و عرض میکنیم: ای آن که مرگ و زندگی را آفرید، ای زنده پیش از هر زنده، ای زنده پس از هر زنده، ای زنده‌ای که همه زندگان را میمیراند، ای زنده‌ای که به زنده ها روزی میدهد و ای زنده‌ای که مردگان را زنده می کند.
او آفریدگار هفت آسمان است، هر یک بر فراز دیگر.
بی صبرانه مشتاقم به دیدار و گفتگو با خدایی که میخوانمش و اجابتم میکند و اجابتم میکند.
آفرینشی دارد بی ای، خلقتی آری از نقص، آری از نقص. دعوتمان کرده به تماشا، به نگاه، به نگاه.
قراری از جانب پروردگار رحمان و رحیم، آرامشی به رنگ سپید.
به رؤیت روز و خورشید، دیدن شب و ستاره و ماه،
به صرف امید و آرامش،
به تلاوت سوره آسمان از قرآن مصور هستی،
به وقت اذان و صبح، به رنگ سپیده. به رنگ سپیده همراه ما باشید در رادیو جوان، موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و رادیو جوان نقطه الان.
سنگ چرا جزء جماداته؟ چرا کسی سنگو زنده خطاب نمی کنه؟ چرا کسی برای سنگ قائل به حیات نیست؟ چون سنگ از خودش حرکتی نداره. میشه پرتابش کرد، میشه اونو جابجا کرد، ولی خودش تکونی به خودش نمیده، نه تلاشی، نه تقلایی، نه رشد و نمایی. زندگی یعنی حرکت، یعنی تلاش و تقلا، یعنی سعی. گیاه زنده است چون رشد میکنه، بزرگ میشه، جوونه‌های تازه میزنه. جانور از گیاه زنده تره چون تحرک بیشتری داره، چون تقلای بیشتری میکنه. ولی هیچ موجودی نمیتونه به اندازه آدمیزاد زنده باشه. آدمیزاده که علاوه بر حرکت افقی روی زمین میتونه اهل حرکت عمودی به سمت آسمان باشه. آدمیزاده که میتونه اهل تعالی بشه، اهل بالا رفتن، اهل آسمونی شدن، اهل اوج گرفتن و به معراج رسیدن.
جوان که باشی، حالت درست مثل نهالی است در ابتدای راه بالندگی و اینجاست که برای پا گرفتن در خاک زندگی باید مهارت‌های بسیار آموخت برای چگونه زندگی کردن. چگونه زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ اینجا اکنون می‌خواهیم درباره مهارت خودآگاهی صحبت کنیم. مهارت خودآگاهی از جمله مهارت‌هایی است که در جهان جدید انسان بسیار بسیار بهش نیازمنده. من وقتی که مهارت خودآگاهی رو ذیل آیات قرآن کریم جستجو می‌کردم، این عبارت رو به عنوان موضوع مطرح می‌خوام بکنم. خودآگاهی باعث ادراک حقیقت اسما و صفات الهی می‌شود. سوره مبارکه انعام آیات 33 و 34. من تو من آیه 33 رو نظر دارم بهش و میخوام اینگونه مطرح بکنم که مهارت خودآگاهی یا این که خودآگاهی باعث ادراک حقیقت اسما میشه، میخوام شما رو و ذهن شما رو ببرم سمت سلسله جلیله پیامبران. یعنی مسئله خودآگاهی رو در داستان انبیا پیگیری بکنم که وقتی اونها به حقیقتی آگاهی مییابند و پیامبر خدای الرحمن هستند، در درونشون یک قدرت و قوتی شکل میگیره. این درون متأثر از یک دانشی است، متأثر از یک باورمندی است. برای همین سوره مبارکه انعام آیه 33 و 34 گفتگو میکنه خدای مهربان با پیامبرش. خدا میفرماید ما میدانیم که گفتار آنها تو را غمگین میکند. یه رابطه انسانی، یعنی تو را انکار کردن یا باور نکردن و لذا پا رو فراتر گذاشتن، تو را مسخره میکنن، استهزا جز صفاتشونه، ولی خب اثر مطلوبی روی تو نداره، تو رو غمگین میکنه. من به اینجا اشاره میکنم، ولی غم مخور و بدان که آنها تو را تکذیب نمیکنند، بلکه ظالمان آیات